در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند یکتا و بی همتا، خداوند هستی بخش، خداوند حی قیوم. سلام دوستان خوبم، امروز هم چهارشنبه است و در برنامه سمت خدا در خدمت شما هستیم. خدا رو شکر که توفیق خدمتگذاری به شما خوبان رو داریم. سرکار خانم نیلشیزاده، کارشناس محترم، روز چهارشنبه ها در برنامه سمت خدا الان در استودیو حضور دارند. از طرف خودم و از طرف شما دوستان خوب خدمت ایشون سلام و عرض ادب.
سلام به شما و به همه خوبان بیننده، همه اون خوبانی که این ایام رو با یاد و نام امام حسین علیه السلام و امام سجاد و اهل بیت شیرین میکنن و قلب هاشون رو پر از معرفت میکنن. گرامی میداریم روز نهم دی ماه رو، روز بصیرت مردم ایران رو برای یافتن حقیقت و شهادت سالار امامانی که در حقیقت نشان دهنده عبادت و بالاترین طراز عبادت هستند، سید الساجدین امام زین العابدین علیه السلام.
خیلی متشکرم. اما بحث برنامه ما سرکار خانم نیلشیزاده تا چند هفته گذشته که خاطرتون باشه در مورد تربیت دینی فرزندان بود و شما تقسیم بندی کردید. 7 سال اول رو بررسی کردیم، راهکارهایی از نظر عبادی، احکام، اخلاق و آداب دینی به ما گفتید. این سوال در ذهن من، شاید دوستان بیننده همون در واقع این سوال رو به ما القا کردن، به ذهن ما افتاد که اگر این همه این دوره سیادت و سروری وجود داره، آیا واقعا بچه هر کاری که میخواد انجام بده و بهش پدر مادر بله بگند، این باعث نمیشه که یک مقدار ناز پرورده بار بیاد؟ با این پیش مقدمه و با این زمینه اجازه میخوام از شما که بخش اول گفتگوی ما تکمیل بحثمون در باب تربیت فرزند باشه و بخش دوم سوالهای متفرقه ای که دوستان خوبمون فرستادن. شما موافقین؟
بله. در تو همین سوالی که فرمودید اجازه بدید من نکته رو عرض بکنم. بین لوس کردن بچه و عزیز کردن اون تفاوت هستش. همیشه ما این ضرب المثل رو از بزرگترها شنیدیم که بچه عزیزه اما تربیتش عزیزتره. گفتیم که 3 تا فرمول در تربیت کودک وجود داره که اینها باید مثل شیر و شکر با هم مخلوط شه: محبت، قاطعیت، کرامت. هر کدوم از اینها که کم رنگ بشه یا نباشه، قطعا بچه دچار مشکل‌های هویتی و شخصیتی خواهد شد. ما توی محبت باید حواسمون باشه که از بچه بابت کارهای خوب و رفتارها و حرفهای خوبش تقدیر بکنیم و تحسین. این موجب میشه که زمینه عزت نفس این بچه بالا بره. اما 2 شیوه دیگه میتونه بچه رو لوس بکنه با روش هایی که در حقیقت فکر میکنیم که احیانا ما داریم بچه رو عزیز میکنیم. یکی این که بچه رو بابت کارهایی که نکرده تشویق میکنیم و بهش اون چیزهایی رو که میخواد بدون اینکه کوچکترین سختی بکشه در اختیارش قرار میدیم. این موجب میشه که بچه لوس بشه. نشانه لوس بودن بچه اینه که توقعات نابجا و بیش از حد توان ما و بیش از نیاز خودش داره. هر موقع بچه داره این ویژگی ها بشه، نشون دهنده اینه که ما اشتباه کردیم. نمک آش تربیتیمون تو باب محبت زیاد شده و شور شده. راه حلش اینه که با قاطعیت اون مقدار اضافی محبت رو کم بکنیم. این نوع روحیه اگر تا بزرگسالی ادامه پیدا کنه، این فرد نیازمند تملق و چاپلوسی دیگران میشه. حتی اگر در موقعیت‌های برتر علمی و اجتماعی هم قرار بگیره، مدام نیاز تایید افراطی دیگران هستش. به خاطر همین شخصیتش فوق‌العاده آسیب پذیره. به همین دلیل هستش که توی دیدگاه تربیتی داریم که حتی گاهی اوقات به بچه‌هاتون خیلی راحتون چیزایی رو که میخوان ندید و فرصت بدید تا برای به دست آوردن اونها تلاش بکنن، زحمت بکشن. وقتی که با زحمت به دست میارن ارزش بیشتری قائلن. اینکه مثلا ما بچه‌ها هر چیزی رو که لازم دارن بهشون پول بدیم بخرن، بهترین کار ممکنه. بهترین راه اینه که ما به بچه یاد بدیم که پولش رو پسنداز کنه. من همیشه به دوستان توصیه میکنم که برای بچه هاتون 3 تا قلک بخرید. برای هر یه بچه 3 تا قلک. یه قلک برای خرج روزمرش. روشم می‌نویسیم خرج جاری، خرج روزانه. یه قلک برای پسنداز، برای همون چیزی که ما میگیم روز مبادا، که متاسفانه تو فرهنگ ما رایج نیست که بچه‌ها رو به پسنداز عادت بدیم. گاهی اوقات میگیم همه پولاتو برو پسنداز کن. خب این بچه براش خیلی دردناکه که هرچی میخواد نتونه بخره. باید هم بتونه پسنداز کنه، هم برای خرج روزمره‌اش این امکان رو داشته باشه. و یک صندوقش هم برای اینکه کمک کردن به دیگران، اینکه یاد بدیم ایثار کردن و بخشیدن از آنچه که داره به عنوان بالاترین ویژگی رشد، که قرآن می‌فرماید لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. هرگز شما به بالاترین درجه نیکوکاری نمی‌رسید مگر اینکه اون چیزی رو که دوست دارید بتونید به دیگران ببخشید. خب با این فرمول به بچه در حقیقت من دارم یاد میدم که مدیریت اقتصادی رو بیاموزه و بعد مدیریت نسبت به اونجایی که داره و دوست داره. با این ویژگی باید یاد بگیرم در چه مواقعی باید قاطعانه با بچه برخورد کنم. قاطعانه بودن به معنی تنبیه بدنی یا تنبیه‌های رفتاری نیست. اینه که قهر بکنیم با بچه، اما خیلی کوتاه و بچه بدونه چرا ما باهاش قهر کردیم. قهر کردنمون این هستش که یه مقداری با سرسنگین باشیم. راحت کلمات محبت‌آمیز دیگه نگیم بهش و نشون بدیم که دلخوریم ازش تا او بیاد و عذرخواهی بکنه و بهش راه عذرخواهی کردن رو نشون بدیم. اهل بیت ما یاد دادن با بچه‌ها قهر بکنید اما کوتاه، چون بچه‌ها دلشون کوچیکه، زود دچار آسیب روحی و عاطفی میشن. اینها روش‌هایی هست برای اینکه بچه‌هامون رو درست تربیت کنیم، هم عزیز بار بیان، هم لوس نشن، هم مهربون بار بیان و همین که خشن نشن. محبت، قاطعیت و کرامت.
درسته. خب این بچه زیر 7 سال رو وقتی میگیم طبیعتاً بچه‌های زیر 1 سال هم شاملش میشن و فکر میکنم باید راهکار دیگه ای رو بر اونها بگید. این نامه رو میخونم که شما پاسخش رو بفرمایید. با سلام حضور شما و کارشناس برنامه سرکار خانم نیلشیزاده، من یک دختر 11 ماهه دارم که بیشتر اوقات با هم تنها هستیم و همسرم به خاطر مشغله کاری زیاد منزل نیستن. من گاهی اوقات وقتی بچه لج میکنه از فرط تنهایی و خستگی سرش داد میزنم. آیا این داد زدن در روحیه و تربیتش تأثیر داره؟ چه کار کنم؟ احساس میکنم دست خودم نیست.
ایشون از چیز سوال کردی که به نظر خیلی بدیهی میاد. سوال کردن من داد میذارم سر بچه‌ام روش اثر منفی داره؟ کاری نداره. شما نگاه کنید اگر کسی سر شما داد بزنه روش شما اثر منفی داره یا نداره. اون بچه قدرت گیرندگیش فوق‌العاده بیشتر از شما و بنده هستش. به خاطر همین تأثیر فریادهای شما که تنها و مهمترین قطب عاطفیش هستید خیلی شدید در او احساس بی‌پناهی و عدم امنیت عاطفی رو معنادار میکنه. شاید بگید این بچه 11 ماهه مگه چی میفهمه؟ خیلی چیزا رو میفهمه. کافیه شما به بچه همون بچه 11 ماهه اخم بکنید، میبینید بچه بغض میکنه. کافیه شما بهش بخندید، بچه میخنده. بچه‌ها آینه ما هستن. اما به این دوست خوبمون کلام حضرت امیر علیه السلام رو عرض میکنم. حضرت امیر میفرمایند که بیتابی کردن تقدیر رو عوض نمیکنه، اما ثواب رو از بین میبره. شما دارید زحمت میکشید و یه امانت الهی رو، یه کوچولی با برکت رو دارید پرورش میدید. اینکه در مقابل حرکات و رفتار او که خیلی وقتا هم ظاهرا فکر میکنید حرفتون رو نمیفهمه، دچار بیتابی میشید، غیر از اینکه خودتون دچار آسیب روحی بشید و اون بچه چیز دیگه ای نداره. اما راه حل، ایشون 3 تا کلیدواژه اصلی استفاده کرده بود. گفته بود تنها، خستم، همسرم اکثر اوقات نیست. خب اینها نشون دهنده پاتولوژی و آسیبه. یعنی اینکه این آسیب زمینش از کجا ایجاد شده. شاید ایشون در شهری هستش که احیانا خانوادهش اونجا نیستن. اگر در یه شهر غریبی هستید که خانوادهشون نیستن و دوستان زیادی هم ندارید، راه حلش اینه که اینکه شما خودتون رو حبس کردید توی خونه بدترین راهه. در فرصت‌های مناسب همینقدر که شما همین کوچولوتون رو آماده بکنید، ظهر باشید با کوچولوتون برید مسجد. امکان داره که احیانا براتون زحمت زیادی هم داشته باشه خوندن 8 رکعت نماز ظهر از توی خونه خیلی راحت تر باشه با این بچه با برکت کوچولی که شما دارید، چون اینکه بخواید کلی این امکانات رو فراهم کنید، بچه رو بپوشونید، وسایل مورد نیازش رو بردارید، بعد احیانا از طبقات بالای ساختمون بیاد پایین برید یه مسجدی پیدا کنید، بعد تو اون مسجد احیانا کسی به شما بگه چرا با بچه اومدید توی مسجد، خب یه پروسه است. اما این فرصتیه برای اینکه شما از اون تنهایی کاذبی که برای خودتون ایجاد کردید بیرون بیاید، در یه فضای معنوی قرار بگیرید، ارتباط اجتماعی مناسب و سالم داشته باشید و این فرصت رو برای اینکه دوست داشته بشید و دیگران هم فرصت پیدا کنن به شما محبت پیدا کنن فراهم کرده باشید. در روایت داریم که مؤمن در مسجد یکی از 8 چیز رو به دست میاره. یکی از اونها دوست خوبه. اون سه با مسجد این امکان رو برای شما میتونه فراهم بکنه و فرصت اینکه شما از فضای تنهایی خودتون هم خارج بشید. در این که شما باید فرصتی رو بگذارید بین همون افرادی که احیانا اطرافتون هستن، حالا امکان داره از بین همسایه ها با یه همسایه بیشتر انس بگیرید، از جهت روحی و اخلاقی با هم دیگه همخوانی بیشتر،
زمان بچه رو به او بسپارید،
دقیقاً حتی توی خونه خودشون، و فرصتی برای اینکه ایشون کاری رو که دوست داره انجام بده. حتی ایشون امکان داره که نتونه راحت مثلا غذاشو درست کنه چون بچه مدام گریه میکنه.
من یادم هست شما در برنامه قبلی اشاره کردید حتی این خدمت رو بخرید.
دقیقا.
اگر کسی نیست که از اطرافیان بچه رو نگه داره با پول این خدمت رو بخرید.
و ترجیحاً در مراحل اول اگر اون فرد رو خیلی کامل نمیشناسید توی خونه خودتون و زیر نظر خودتون بچه رو نگهداری کنه و شما ناظر باشید. تا وقتی به اون اطمینان قلبی رسیدید در حقیقت بتونید بچه رو به او بسپرید. و این امکان فوق‌العاده این فرصت رو فراهم می‌کنه برای اینکه شما از اون حالت خستگی بیرون بیاید. به اضافه اینکه قطعاً فرصتی برای مطالعه، فرصتی برای ورزش، فرصتی برای پرداختن به علایق مورد نیازتون می‌تونه اون شادی و نشاط رو در شما ایجاد کنه. بذارید به همین بهانه من یکی از کتاب‌های خوب رو که یکی از اساتید خوب حوزه و دانشگاه نوشتن خدمت دوستان معرفی کنم. خدایا چگونه شاد باشم؟ از خانم زبیده خدایی که از اساتید خوب حوزه علمی قم هستن و نویسندن. ایشون بسیار خوب اومدن با فرمول‌های معنوی و بحث‌های تغذیه در مورد اینکه ما چجوری در مقابل ناآرامی‌های روحی و جسمی خودمون بتونیم مقاومت مثبت بکنیم و اینها رو از بین ببریم، بهمون راه حل‌های خوبی رو ارائه کردن. من توصیه می‌کنم این خواهر خوبمون و بسیاری از دوستان که دنبال شادی‌های کامل و خوب و الهی می‌گردن این کتاب رو حتما داشته باشن و از محتوای بسیار خوبی که ایشون زحمت کشیدن استفاده بکنن و شادی رو به زندگی خودشون ارمغان بیارن. یکی از نام‌های خدا سرور العارفینه، یعنی خدایی که شادی رو به قلب هر آن که او رو بشناسه هدیه میکنه.
هر سوالی که من میپرسم در واقع در پاسخ شما میرسیم به جایی که منتهی به یک سوال دیگه میشه. شما گفتید که بچه رو آماده کن، با خودت ببر مسجد. حالا ببینید تو مسجد چه اتفاق میفته که انعکاسش در صحبت‌های دوستان ما آمده. الان هم فرصت دارید 20303 سوالاتو مطرح کنید. سلام، من رفتم مسجد و بچه‌م خیلی کوچیک بود که سر و صدا می‌کرد. یک نفر خطاب به مادر بچه‌ها گفت نیایید بچه‌ها رو هم نیارید، گناهش گردن من. آیا کارش درست بوده؟
خب هممون می‌دونیم که قطعاً درست نبوده. متأسفانه این روحیه‌ای که گناهش گردن من، یعنی این کلید واژه شیطانی که بعضیا فکر میکنن که میخوان ایجاد امنیت بکنن برای دیگران، میگن تو این کارو انجام بده گناهش گردن من. این بدترین حالتیه که تو فرهنگ قرآنی صراحتن خداوند در مقابل این نوع نگاه و این نوع حرف نیسته. خداوند میفرماید که ولا تزر و وازرتون وزر اخرى،
هیچ کس گناه دیگری را به دوش نخواهد کشید.
نمیتونه این کارو بکنه، محال چنین چیزی. پس هر موقع کسی دیدید که شما رو تشویق کرد به یک امر غلط و بعد گفت گناهش گردن من، یقین بدون که اون با اکوی شیطان داره پیش میره. این حرفی که داره از حلقوم او بیرون میاد حرف شیطانه.
قبول داریم که این موارد رو زیاد میگن؟
زیاد نیست، نه قبول ندارم که زیاده، ولی قبول دارم که هست. ببینید قدیما وقتی که با بچه‌ها بازی می‌کردن کف دستشون رو می‌آوردن، می‌گفتن که می‌خواستن به بچه چیز رو یاد بدن، گاهی اوقات مفاهیم غلطی که آموزش داده میشه، بعد این انگشت رو دور دست این میچرخوندن، دونه دونه این انگشت‌ها شروع می‌کردن به حرف زدن. این گفت بریم دزدی، این گفت چی بدزدیم، این گفت تشت طلا بدزدیم، این گفت جواب خدا رو کی میده. بعد انگشت و شست رو حرکت میدادن، گفتن من منه کله گنده. این دقیقا همون تیپ شخصیتیه که میگه گناه کن گردن من، منه منه کله گنده. تیپ شخصیتیه که فکر میکنه که اون قرار رو جای خدا تصمیم میگیره و حکم بده برای دیگران. ما هر قدریم این فکر رو بکنیم و بترسیم از این که کسی رو از مسجد، از منبر، از محراب، از عبادتگاه الهی که خداوند برای انسان قرار داده دور بکنیم با این عنوان که من خوشم نمیاد، آینات بود لایک، من خوشم نمیاد شما با بچه اومدید، شما برین تو خونتون بشینین، خودتون نیان، بچه هاتون نیامه. این جز اون چیزاییه که ما یادمون رفته. همون خدایی که همون راهمینه اشد المعاقبین هم هست. در روایت داریم که اگر قطره ای از آتش دوزخ رو بر کل کره زمین خداوند فرو بفرسته، هیچ کدوم از موجوداتی که در این کره هستن نمیتونن تحمل بکنن. همون چیزی که از امیر علیه السلام در دعای کمیل میفرماین، آسمان ها و زمین تحمل عذاب خدا رو ندارن. از کجا معلوم این حرفی رو که من میزنم در حقیقت قدرت جبرانش رو پیدا بکنم؟ به این خانم و بچهش گفتم که برید بیرون تو مسجد نباشید که ماها راحت باشیم. من دفعه پیش هم عرض کرده بودم، جلسه قبل هم گفتم که در مورد حضور بچه ها توی مسجد و حسینیه و منابع رو تکایا دقت بکنیم و اونها رو خیلی جدی اتفاقا تحویل بگیریم و ترجیح هم براشون مدها و اتاقهای بازی مناسب داشته باشیم. حالا معصوم زاده، من چند روز پیش شهر دماوند بودم، بعد از اینکه جلسه گفتگوم با دوستان تموم شد یه خانمی اومد جلو و گفت خانم میشه شما توی برنامه گفتید که به بچه‌ها بیشتر رسیدگی کنیم و ترجیحاً اونها رو از فضای عمومی که احیاناً براشون خسته کننده هست جدا کنیم ولی معارف دینی رو به زبان کودکانه بهشون آموزش بدیم. ایشون گفتن من این کارو کردم،
مدح مخصوص کودکان داشته
باشه. دقیقاً، و میگفتن که برای بچه‌ها این جلسه رو داشتن، بهشون حتی احکام دینی رو به زبان خودشون و به اندازه سنشون یاد دادن، براشون جایزه خریدم و میگفتن که تو اون چند شبی که برنامه بود توی مسجد محل ما، بچه‌ها با ذوق همه میدویدن و میگفتن که ما جایزه نمی‌خوایم، ما می‌خوایم بگیم که این چیزا رو که به ما یاد دادن ما یاد گرفتیم. و ایشون قدردان بود و میگفت که من اینو می‌خوام به عنوان یه الگو توی منطقه خودمون گسترش بدن. من خوشحالم از شهرهای مختلف دوستان تماس گرفتن، در گفتگوهای حضوری اعلام کردن که ما سعی کردیم این روش رو داشته باشیم. امیدواریم که اون دوستان خوبمون که حواسشون هست، خدای مهربان دوربین مخفیش همه جا کار میکنه، شاید من یه گوشه یه حرفی به کسی بزنم، اونم خیلی نجیبانه و اثر مظلومیت سرشو بندازه زیر، هیچی نگه، ولی خدا میبینه، میدونه و مبادا من قدرت این رو پیدا نکنم که توبه کنم و اون وقت مجازات اون چیزی که هرگز تحملش رو نخواهم داشت.
متشکرم. من خوشحالم از اینکه صحبت های شما انقدر خوب انعکاس داره. معمولا خاطراتی که نقل میکنید و خانم ها صحبت ها رو به طور عملی وارد زندگی کردن. حالا نمیدونم فقط خانم ها اینجوری هم یا آقایون هم انعکاس صحبت شما. خوشبختانه
من در صحبت آقایون هم دیدم، البته نه این برنامه، فقط برنامه های دینی تلویزیون رو من دیدم، به خصوص برنامه سمت خدا از کارشناس های مختلفی که بودن. من تلقیم به اینه که این لطف خداوند هستش به دست اندرکاران این برنامه و لطف دوستان خوبمون هست که در نهایت صداقت و صمیمیت مسائلشون رو با این برنامه در میون میگذارن.
الهی شکر. حالا سوالات متفرقه. من دختر جوانی هستم که مدتی است به کلاسی میروم که معلم ما جوانی خوش چهره است. اکثر بچه ها عاشق ایشون شدن. من هم همینطور و مدام در فکرش هستم. کمکم کنین که از فکرش و عشقش در بیام.
ببینید اگر خاطرتون باشه ما قبلا گفتیم که حجاب یه قصره که دیوارای بلندی داره. بعضیا اشتباه میکنن دیوارای بلند قلعه حجاب رو با دیوارای بلند زندان، بعد میگن ما چرا باید خودمون رو دو عرصه عفاف و حجاب مجبور بکنیم به یه سری سختی ها. دقیقاً با همین دیدگاه من همیشه سوال میکنم، میگم دیوارای زندان بلنده، دیوارای یک قصر و قلعه هم بلنده، اما با دو مکانیزم مختلف و با دو نگاه مختلف. پشت دیوارهای زندان آدمی رو قرار میدن که مجرمه و اهل فساد و تباهیه، به خاطر همین میگن باید پشت این دیوار قرار بگیره تا خودش رو پیدا بکنه و شایستگی حضور توی جامعه رو بیابه. حجاب در حقیقت زندان نیست، چون آدمی که قرار خودش رو مدیریت بکنه در جاذبه‌های هویتی و جنسیتیش آدم مجرمی نیست. غریزه رو خداوند به انسان داده و این جزء نعمت‌های الهیه. مهم اینه که من بتونم مدیریتش کنم. اون قلعه و قصر در حقیقت به خاطر این دیوارای بلند داره که سرمایه‌های بزرگی داره. مبادا دیگرانی که هرزگرد هستن بخوان که این سرمایه‌ها رو به نفع خودشون و با طمع به دست بیارن. حجاب و عفاف با این نوع نگاه یه قلعه است با 5 ضلع مشخص. اولیش مدیریت نگاهه. تأکید ویژه‌ای که قرآن و خداوند به ما یاد میده اینه که آقایون اینجا خیلی ویژه‌تر سر خط باید قرار بگیرن که مدیریت نگاه رو جدی بگیرن، چون بیشترین محرک‌های زیبایی شناسی رو از طریق نگاه دریافت می‌کنن. اما خدا بلافاصله بعد از آقایون میگه خانم‌ها شما هم شما هم به پای خودتون باشید. امیرالمومنین میگن دل کتاب سفیدیه که با قلم چشم روی اون نوشته میشه. این دوست خوبمون میگن که بچه‌ها همه یه جورایی مسابقه گذاشتن در رابطه با اینکه نسبت به این آدم خوش چهره علاقه داشته باشن، احیانا بروز و ظهور این علاقه باشه و منم خب قاطی بچه‌ها دارم تو این مسابقه غلط حرکت میکنم چیکار کنم. راه اول به پای چشمت باش تا بتونی دلتو مراقبت کنی. دل بی پناه ترین عضو وجود ماست، چون خیلی راحت دچار نفرت و دچار عشق میشه. آسیب هایی که میتونه یک عمر فرد رو مبتلا بکنه و دچار آسیب های شدید بکنه. من همینجا به این دوست خوبمون و دوستای دیگه‌مون کتابی رو که قبلا معرفی کرده بودم دوباره تاکید میکنم، کتاب دوستی های قبل از ازدواج که بررسی روابط دختر و پسر هستش که برای بحث شناخت بیشتر و ازدواج و تهمت عاشقیه. از آقای مشتبه هورایی این کتاب رو فکر می‌کنم جز کتاب‌های خیلی خوبیه که هر نوجوان و جوونی خوبه این کتاب رو بخونه، چون بر اساس نوع نگاهی که در حقیقت آقای هورایی دارن توی این کتاب کمک می‌کنن به این که جوون ما بدونه چه بلایی داره سر خودش میاره و سر طرف مقابلش. اما اینکه دوست خوبمون چیکار کنن؟ بهترین راه اینه یادت باشه این معلمی که تو داری و خوش چهره است، خوش چهره تر از او خیلی زیادن تو دنیا. اگه قرار باشه بابت زیبایی چهره او نسبت به او تمایل قلبی پیدا بکنی، امروز به این آدم علاقه مند میشی در عین اینکه میدونی 20 نفر 30 نفر 40 نفر دیگه هم به او علاقه مند شدن، اما نه به خاطر ویژگی های شخصیتیش، فقط به عنوان چهره زیباش.
خب سر کلاس میشه نگاه نکرد به تخته و معلم و.
اگر من میبینم که قدرت مدیریت نگاه رو ندارم اصلا این کلاس رو نباید برم، معلمم عوض کنم، کلاسم عوض کنم. تا کی؟ تا وقتی که من به این بلوغ عاطفی برسم، یعنی کلید دلم دست خودم باشه، نه اینکه مدام مستأجر پیدا بکنه. دل بعضیا میشه پارکینگ عمومی، هر دفعه به یکی تمایل پیدا میکنن. مهم اینه که چقدر از جهت رفتار یا گفتار یا چهره بتونه براشون جاذبه ایجاد کنه. و این میشه بلای قرن ما که نسبت به دیگران مدام احساس محبت میکنه، بعد این محبت یهو مثل این قرصای کلسیوم هست جوش میکنه و میاد بالا، بعد دوباره سرد میشه چون یک کس دیگه ای رو پیدا میکنه، یا احیانا از او رفتار یا گفتار دل سرد کننده ای رو میشنوه و میبینه.
به عبارتی سوال من اینه، نگاه یا توجه کدوم مد نظر شماست؟ یکی ممکنه بگه من نگاه میکنم ولی حتی بپرسی مثلا روسریش چه رنگی بود به خاطر نیاره.
خب این دوست خوبمون میگه که نه، این نگاه ما نگاه کنجکاوانه است، یعنی نوع نگاه اون بوده
نگاه که فقط دقت درسی داشته باشه.
وقتی که دلش نسبت به این موضوع در حقیقت اگر بخوام درستش رو بگم باید بگم که دل نیست، هوسه، نفسه. اینجا به جای اینکه قدرت دیدن من و علاقه من بر اساس دل رحمانیم باشه، نفس امارمه، ان النفس لاماره به سوء الا ما رحم ربی، به قول حضرت یوسف علیه السلام، که نفس ما آدما چون به سمت بدی گرایش پیدا کرده و ما خوب تربیتش نکردیم مدام به ما دستور میده، میگه خب حالا نگاه کن چقدر کم ظرفیتی، حالا یه آدم پیدا کردی که خوش چهره است، دیدنش مگه چه اشکالی داره؟ حالا این آدم وقتی که نسبت به تو و دیگران داره محبت میکنه، بذاره کمی این محبت تو قلب تو هم جا باز کنه. مدام به خودش کارت سبز میده بابت رفتار غلطش. به خاطر همین ما با یه گناهی که انجام میدیم گناه‌های بعدی مدام پشت سرش حرکت میکنه. اول با نگاهش، بعد با توجهش، بعد فکر میکنه که خب حالا باید توجه اون آدم رو هم به سمت خودش جلب بکنه، بعد احیانا داد و ستدهای گفتاری و رفتاری و عاطفی، و بعد دیگه تو تله انفجاری شیطونه. در حقیقت از همون اول که نتونست مدیریت نگاه داشته باشه خودش رو آماده کرده بود برای اینکه در بیپناهی خودش در معرض آسیب‌های جدی روحی و عاطفی قرار بگیره. وقتی که من میدونم جایی نمیتونم خودم رو مدیریت کنم و تو عرصه اطاعت خدا قرار بگیرم، اینجا خدا به ما فرمول یاد داده، ففر رو الالله، فرار کن، بودو به سمت کی؟ خدا.
به تعبیر شما مثل ماهی سر بخور. دقیقاً.
و این اون نوع هجرتیه که خدا از ما خواسته. هر موقع دیدی مکانی زمینه اطاعت خدا برات امکان پذیر نیست. انقدر محیط پر از گناهه و تو این فضا جاذبه های منفی و غلط زیاده و تو نمیتونی مقابل این جاذبه ها بایستی، اینجا عقل و دل و ایمان به تو فرمان میده فرار رو برقرار ترجیح بده، چون ایمانت رو از دست میدی و سرمایه های معنوی آسیب میبینی که نمیتونی کنترلش کنی. اما بذارید همینجا دستوری رو از قرآن خدمت این دوستمون و خیلی از دوستامون که چه پسر چه دختر، میگن ما به کسی علاقه پیدا کردیم، میدونیم علاقه غلطه، اما ضمیر ناخودآگاهمون ما رو مدام داره هول میده، یعنی فرصت دادیم این گناه اومده تو وجود ما جا باز کرده، ما به صورت ارادی موقعیت رو ترک کردیم، هر چیزی هم که مربوط به این آدم بوده از پیامک و بلوتوث و عکس و یادگاری همه رو ریختیم دور،
ولی ذهنمون همچنان درگیر خاطره،
ولی ذهنمون در بعضی از تلنگرها مثل دفعات قبل که یک دوستام میگفت که از سطل زباله عاطفی من اونو بیرون کشیدم و دوباره دارم در حقیقت باهاش تعامل عاطفی میکنم. توی یه همچین موقعیت اجازه بدین این دستور قرآنی رو عرض بکنم. یاسین قلب قرآن هستش، اون قدرت رو داره که به عنوان یه برنامه نرم افزاری رو قلب من سوار بشه و ریست کنه، یه ریست کلی کنه. من پیشنهاد بکنم این دوستامون اول بخش ارادی خودآگاهشون رو جدی کنن، یعنی اون رفتارهایی رو که گفتیم، ترک موقعیت گناه، رها کردن هر چیزی که من رو به این آدم نسبت میده، و بعد استغفار از گناه‌های خودم. وقتی که قسمت ارادی رو خیلی جدی فعال کنم، قسمت غیر ارادی رو اون وقت راحت‌تر میتونم مدیریت کنم. حالا این که من با یاس سوره مبارکه یاسین قرائت 21 بار سوره یاسین در یک موقعیت، یعنی بدون اینکه وسطش حرف بزنم تلفن جواب بدم، 21 بار سوره یاسین رو قرائت کنم
در یک مجلس،
بله، و به آب بدمم، یه شیشه بطری آب بگذارم، ترجیحاً توش یه مقداری آب زمزم بریزم، چون آب زمزم این قدرت رو داره که همه قطرات آبو شبیه خودش بکنه. این 21 بار سوره یاسین رو به آب بدمم و بعد 40 روز روز یک جرعه ازش بخورم. خانم ببخشید اینا خرافات نیست؟ نه. شما مگه نه اینکه میدونیم پروفسوری هست ژاپنی به اسم پروفسور ایموتو، دوستان میتونن توی اینترنت جستجو کنن، کسی که در مورد انتقال انرژی های نورانی از طریق آب کار کرده و هر ماه اسلاید های جدید خودش رو روی اینترنت میگذاره. حداقل 4 کتاب از ایشون توی کشور الان ترجمه شده. بحث معجزه آب یا شهادت آب جزو اون بحثای معروفیه که یادمه آقای دکتر فرهنگ جزو اولین نفراتی بودن که توی کشور اینو ارائه کردن و جای تقدیر داره از ایشون. آب این قدرت رو داره که همونجور که هادی انرژی های فیزیکی هست، هادی انرژی های نورانی و ملکوتی هم باشه که جنسشون کاملا متفاوت است. ما توی آداب عیادت از بیمار داریم که وقتی که شما بالا سر مریضی میرید 7 بار سوره حمد رو بخونید، به آب بدمید و اون آب رو بدید مریض بخوره، چون سوره حمد سوره شفاست. خب این قابلیت اون نورانیت انتقال نورانیت قرآن رو از طریق آب شما فراهم کردی. اینجا هم میخوایم سوره مبارکه یاسین این قدرت رو در حقیقت در وجود من ایجاد بکنه تا من بخش ضمیر ناخودآگاه هم از اون آسیب‌های عاطفی بتونه کاملا خانه تکانی کنه، یه خانه تکانی روح با مدد قرآن به شرطی که اراده جدی کنه.
خب سوال بعدی رو بخونم میان برنامه که الان نداریم. با سلام، من 22 سال دارم و 3 سال است ازدواج کردم، اما هر روز بیش از دیروز از ازدواجم پشیمانم. شوهرم بسیار بدزبان و زشت کردار است، دروغگوست، تهمت زن است و همیشه عزیزان مرا دشنام می‌دهد و نفرین می‌کند و آرزوی مرگ من و خانواده‌ام را دارد. خانواده من از این موضوع بی‌خبر هستند. او مرا آزار می‌دهد. به خدا صبرم تمام شده، دیگر نمی‌دانم چه کار کنم و تا کی باید صبر کنم. بچه دار هم نشدیم، طلاق هم سخت است، چون مشکلاتش کمتر از این زندگی رنجاور نیست. خواهش میکنم کمک کنید. بعد دوستان فرمودن که سوال رو نگه دارین. الحمدلله شما حضور ذهن خوبی دارید، ولی خب من به هر حال سوال رو بعد از میام برنم هم میتونم تکرار کنم. صفحه 94 سوره نساء لطفاً قرآن رو باز کنید، قراره که امروز این صفحه رو با هم مرور کنیم و یک نکته قرآنی از این صفحه بشنویم.
صلي على النبي وآله الأطهار اللهم صلي على النبي وآله الأطهار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
لا يستوي القاعدون من المؤمنين المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا
اللهم صل على محمد
صدق الله العلی العظیم. 95 تا 101 آیاتی بودند که قرائت شد. نکته قرآنی رو بفرمایید.
مسعود عزیز، من خوشحالم میبینم دقیقاً همون آیه‌ای رو که الان بهش استشهاد کردیم، علی‌رغم اینکه من قبلا متأسفانه نمیدونستم چه صفحه‌ای رو می‌خوایم بخونیم، میبینم که همون آیه تو این صفحه هستش.
بفرمایید.
خداوند می‌فرماید که گروهی هستن که هنگام مرگ وقتی که ملائکه میان و جان اونها رو میخوان بگیرن بهشون میگن که شماها چرا اینقدر به خودتون ظلم کردید، ظالمی انفسهم. اونها میگن ما نمیتونستیم، بالاخره توی خانواده‌ای، توی جامعه‌ای، توی موقعیتی بودیم که همش گناه بود، ما خب جز گناهکارا قرار گرفتیم. بعد سوال ملائکه که دقیقا سوال خداست اینه، علم تکون ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، زمین خدا گسترده نبود، نمیتونستید پاشید یه جای دیگه برید. بعد خدا میگه این آدم ها دیگه راه برگشتی ندارن، اینها در حقیقت دوزخ رو هم در دنیا نصیب خودشون کردن هم در آخرت. بعد خداوند میفرماید که و من یهاجر، آیه 100، و من یهاجر فی سبیل الله، هر کسی هجرت الهی بکنه، هجرت خدایی بکنه برای رضای خدا، از موقعیت گناه تو موقعیت مکانی که هستش و زمینه گناهه، از اونجا خودش رو بکنه جدا کنه، نترسه. خدا گارانتی نامش رو ارائه میکنه، میفرماید که یجد فی الارض مراغما کثیرا و سعه، خداوند به او مناطق امن فراوان و وسعت و امکانات زیاد میده. یعنی اون دوست خوبمون که مثلا گفته بودن که من یه استادی دارم که حالا تدریس داره میکنه، میترسه که از درسش عقب بمونه، میترسه یه استاد ضعیف‌تر گیرش بیاد. خدا میگه نه، نگران نباش، موقعیت‌های خیلی بهتر رو قرار میدم به شرطی که اون لیگاد باشه. قربتن الله، برای رضای خدا تو مهاجرت از گناه و موقعیت گناه رو داشته باش، خداوند برات بهترین خیرها رو قرار.
ممنون. آیات 95 تا 101 سوره نساء. ممنونم. سوال قبل این بود که از ازدواجم پشیمانم، همسرم بد اخلاقه.
بله، این دوست خوبمون گفتن که 3 سال ازدواج کردن. خب قطعا از روز اول ازدواج این حالت نبوده. در حقیقت این خواهر خوبمون ویژگی های منفی همسرشون رو شمردن، اما هیچ ویژگی خوبی برای همسرشون نشمردن. آیا واقعا این مرد هیچ ویژگی خوبی نداره؟ قطعا این دوست خوبمون اگه جزو بیننده ها باشه میگه چرا، ولی اینقدر بدیاش منو اذیت کرده که اصلا نمیخوام خوبیاش به چشمم بیاد، اصلا اونا به دردم نمیخوره. ما یه فرمولی که داریم جزء در حقیقت روش‌های رفتار درمانیمون در روانشناسی که به نوعی از ایده‌های دقیق دینی و قرآنی گرفته شده، اونم اینه که وقتی که می‌خواید به بدیای یه نفر پیروز بشید، با خوبیای خودتون پیروز نشید، با خوبیای خودش پیروز بشید. قانون 6+1. یعنی تو همسرتون پیدا کنید، بالاخره این همسری که بد زبانه، بد رفتاره، بد گفتاره، ببینید چه خوبیای کوچیک و پیش و پا افتاده‌ای داره. از این خوبیاش کمک بگیرید، هم خودتون هم بهش بگید، و بعد دونه دونه کمک کنید که این بدیاش برطرف شه. این 1. 2، شما میگید که به خانوادتون نگفتید. اینکه به خانوادتون نگفتید کار خوبیه. علتش چیه؟ علتش اینه که مادر و پدر شما، خواهر و برادر شما، به خاطر اینکه شما رو خیلی دوست دارن، به عنوان فردی از افراد خانواده هستید، طبیعیه که بابت کوچکترین آزار و زحمتی که در زندگی شما پیش بیاد فوق‌العاده اذیت میشن و ناراحت میشن. و اگر آدمای خیلی عاقل و مدبری نباشن، تازه مشکل رو بیشتر خواهند کرد.
درست.
و اگر آدمهای مدبری باشن، مشکل رو حل میکنن، اما گوشه ذهنشون تلخی رفتار این آدم میمونه. خیلی سخت میتونن این تلخی رفتار رو از ذهنشون دور کنن. ولی شما یادت میره. شما به عنوان یک همسر، چون هم تلخ کامی و تلخ رفتاری از همسرت دیدی، هم یه جاهایی هم بالاخره روابط شما خوب و عاشقانه خواهد بود. و اون خوشی ها میتونه این بدی ها رو از بین ببره، ولی در مورد مادر و خواهر و برادر شما این رخ نمیده. اما این که به هیچ کس نگید این بدترین رفتاره. یعنی لازمش به اینه شما به طور مشخص اون مشاور خدا ترس رو حتما کنار زندگیتون داشته باشید. من یقین دارم شما هم مثل این مردی که فرمودید به عنوان همسر شما توی زندگیتون هست، شما هم رفتارهایی کردید که این رفتار روز به روز بیشتر شده. ایشون گفته بودن که روز به روز من دارم ناراحتیم بیشتر میشه. بدزبانی همسر شما با پاسخ گفتن شما قطعا بیشتر میشه، چون خشم دنبال طعمه میره. وقتی که ایشون به خانواده شما بد میگه، آیا شما سکوت میکنی؟ 70% از خانوما هرگز سکوت نمیکنن. وقتی که این آقا خدای نکرده به مادر و خواهر و برادر و پدر ایشون بد و بیراه میگه، اینها همه رو به اضافه یه چیزای اضافه تر در مورد خانواده این آقا میگن و دقیقاً رفتار غلط رخ میده. روش اهل بیت چیه؟ به ما میگن هر موقع کسی بهتون گفت اگر یه حرف بزنی 10 تا جوابتو میدم، جوابشو بده. بگو اگه 10 تا بگی یه دونم جوابتو نمیدم. یعنی این فرصت رو بدید. وقتی که او به هر دلیلی، با بهانه یا بی بهانه، شروع میکنه به بد رفتاری و بد گفتاری، شما باید انقدر ظرفیت امنیت عاطفیت بالا بره. با چی؟ با عبادت، با روش‌های معنوی، با ورزش، با تغذیه‌های سالم که بتونیم فشار عصبی خودت رو پایین بیاری و قدرت اخلاقی و شجاعت اخلاقی تو ببری بالا تا بتونی این آدم رو در حقیقت از بدی‌های خودش دور بکنی. با یه همچین روشی شما میتونی در نهایت آرامش و صبوری بهش کمک بکنی، این آدم تخلیه بشه خشمش و اون فاضلاب روحی که در رفتار و گفتارش نشون میده، تا شما بتونی اون روش‌های مثبت رو نشون بدی. اما اینکه اگر احیانا فردی مثل همسر ایشون بیننده این برنامه باشه، یعنی مردی که میگه خانم شما چه خبر دارید، خانوما برای شما نامه نوشتن، شما از دل ما آقایون چه خبر دارید. خب این خانم تو خونه وقتی که ما وارد میشیم مثلا زندگیش مرتب نیست، یا احیانا سر و وضع ظاهری خودش بسیار آشفته و نامناسبه، وضعیت خونه و زندگی اونجوری که باید آرامش ایجاد بکنه نیست،
یا خانواده‌ای داره که محترم رفتار نمی‌کنه.
دقیقاً دلخوری های ما مردارم ببینید، بعد به خانم راه حل نشون بدید. من عرض میکنم که این برادرای خوب ما که خیلی وقتا امکان داره توی خونه احساس بکنم که خب اینجا خونه منه، من اینجا داد نزنم کجا داد بزنم. بهترین راهش اینه که فکر کنن همون جور که توی خونه دلشون میخواد بهترین آرامش رو داشته باشن، باید بتونن این آرامش رو برای همسرشون فراهم بکنن. در حقیقت اون مردی که از رفتار همسرش و خانواده همسرش ناراضیه، با بدرفتاری خودش یقین بدونه که این اون تتم محبت رو هم در حقیقت اون چکای آخرش رو هم داره میکشه و دچار این میشه که کارت شارژ عاطفی همسرش بسوزه. بهترین راه درمان اینه که یادمون باشه شما وقتی بدرفتاری میکنی، خداوند این بدرفتاری تو رو بی‌پاسخ نمیذاره، به خصوص در مقابل همسری که راه چاره ای نداره. یعنی تلقیش به اینی که خب من که نمیتونم جداشم، من باید زندگی بکنم، کجا برگردم؟ اگر اثر ناچاری داره با شما زندگی میکنه، متاسفانه زمینه انواع آسیب ها تو زندگی شما رایج شده. راه حلش اینه که شما این فرصت رو به خودت بدی، شما هم بهونه گیر شو، اما بهونه گیر مثبت. توی لیوان خالی زندگیت قسمت هایی رو که این همسر تونسته رفتارهای خوبی رو داشته باشه با قانون 6 به اضافه 1 تشویق بکن، فرصت بده همسر شما عزت نفسش بالا بره و بتونه محبت بی دریغ به شما بکنه. یادمون باشه اولین کادوی پاتخسی رو خدا با جلوگری های محبت به اسم مودت و رحمت به عنوان بخشش به هر زن و شوهری داده. مبادا بذارید این گلدون ها با بی توجهی خشک بشه.
خیلی متشکرم. ما در حدود 2 دقیقه فرصت داریم، نمیتونم که یک سوال رو بخونم خدا نکره جوابش ناقص نمونه. فقط این که ما تقریبا 1 ساله در خدمت شما هستیم، استفاده میکنیم از فرماشاتون. هر سوالی رو که من خوندم اختلافی زن و شوهری داشتن، یه جوری شما به مصالحه دعوت کردید. در ذهن من اینو ایجاد کرد آیا اصلا شما در مشاوره هایی که داشتین، شاید سالیان سالی که داریم مشاوره میدین، آیا هیچ وقت راهکار طلاق رو پیشنهاد کردین؟
بله متاسفانه، ولی شاید مثلا از هر 100 تا یه دونه.
در چه مواردی؟
ببینید طلاق از زلزله بم با تمام دردناکی که این زلزله داشت خیلی تلختر و سختره.
به تعبیر روایت عرش خدا به لرزه در.
دقیقاً.
1 دقیقه فرصت داریم.
با یه همچین نگاهی باید حواسمون باشه که طلاق اولین راه حل نیست. مثل این میمونه که یه جوون 20 ساله 25 ساله رو میبرن بیمارستان، دچار آسیب شده، پاش پزشکا دارن تصمیم میگیرن پای او رو قطع بکنن یا نکنن. به نظر شما راحت باید حکم بدن به قطع کردن این پا؟
به هیچ وجه.
باید
همین دستاوردها رو باید به کار
ببرن. احسن. همه راه حل ها رو برن. حتی اگر میتونن یه روز دیگه این پا رو باز در موردش فکر بکنن، شاید راه حلی وجود داشته باشه. تا وقتی که احتمال بدن اگر این پا رو نگه دارن اعضای دیگه آسیب میبینه. در صورتی طلاق واجب میشه که من ببینم سلامت معنوی، سلامت روحی و اخلاقی یکی از زوجین در معرض تهدید قطعی و راه حلی وجود نداره.
خیلی متشکرم. فرصت ما تموم شد. امروز هم مثل همیشه خیلی خوب استفاده کردیم از فرمایشات و راهکارهای سرکار خانم نیلچی‌زاده. من تشکر میکنم از ایشون. شما رو به خدا میسپاریم تا هفته آینده. خیلی متشکرم از توجه شما به برنامه. مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار.
خداوند در دنیای حقیر و کوچک خیش پی نشانی از بزرگی تو میگشتم، تنها و بیکس میسرم نبود انگار، پس دل و اندیشه را همراه خیش کردم و روانه این کاوش شدم تا بیابم پروردگار خیش را. پاسخ این جستجو و پرسش‌هایش همه من و پیرامونم را فرا گرفته بود و جستجوی من و دل و اندیشه گرد خیش گشتن بود انگار، که نشانه‌های وجود تو همه جا به وضوح دیده می‌شد و از نشانه که بگذری بیشک باید گفت که اول و آخر هستی و هر آنچه که پیدا و هر آنچه که نهان و پنهان و همه و همه و همه وجود تو و از وجود توست، و این را من و دل و اندیشه متفق القول گفتیم و باور کردیم. خداوند دانا به همه امور و همه هستی و همه بود و نبود، با آنکه دانسته ایم که وقتی همه وجود هستی از وجود توست و ما انگار تنها نشانه های از آثار وجود توییم حتی، اما هنوز و همیشه انگار چیزی کم داریم و گهگاه پی تو می گردیم و انگار به داشتن بیشتر تو، داشتن خداوند، حریص و حریص داریم و انگار من بنده انسان میخواهم بیشتر و آکنده و سرشار از تو باشم، از تو که اول و آخر و ظاهر و باطن و همه‌ای. خداوند نزدیک تر است.